بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثالث الأخبار المستفزة منها صحيحة زرارة ولا يزر روح الإزمار قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء توجب الخفقة والخفقة عليه الوضوء قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. خب خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما برای قول نهم که میگفت در شک در رافع، بگید استصحاب حجت، در شک در مقتضی استصحاب حجت نیست. برای این قول نهم یک دلیلمون اجماع بود، نقل اجماعی که از برخی از فقها مطرح شد گذشت. دومین دلیلمون استقراء بود که دیروز برخی از دوستان سوال خوبی پرسیدن. این استقراء دوستان در صورتی حجیت دارد که یا استقراء تام باشه و از طریق استقراء تام یقین آور باشه، یا اگر استقراء تام نیست استقراء در حدی باشد که برای ما لااقل علم عرفی ایجاد کنه. که یادتون باشه مرحوم شیخ فرمود ان هذا الاستقراء یکاد و یفید القطع، و الا خود استقراء به ما هو استقراء اگر استقراء ناقص باشه حجیتی نداره، این باید قطع آور باشه، لااقل قطع عرفی. این که میگم قطع عرفی، علم عرفی، از این بابه که بعضی ها دنبال اون قطع مثلا منطقی و فلسفی هستن که هیچ مولا درزش نره، اون ممکنه مثلا یه مقداری پیدا کردنش سخت باشه، اما به لحاظ عرفی اگر علم باشه ظاهرا حجته. و بعضی ها اطمینان رو هم، چون اطمینان یعنی ظن بسیار قوی، اون رو هم حجت میدونن. علی ای حالن میخوام بگم این قید رو داره حجیتش. اینم عرض کنم خدمت شما دلیل دوم که دیروز عرض کردیم تمام شد. دلیل سوم دوستان اخباره. ایشون اخباری رو ذکر میکنه که با این اخبار میخواد در نهایت برسه به همین قول نهم که در شک در رافع استصحاب حجیت داره، و طبیعتا در شک در مقتضی از اخبار استفاده نمیشود حجیت استصحاب. روایاتی رو ایشون ذکر کرده. روایت اول نصف صفحه است، اما توضیحاتش بیش از دو صفحه است. من این نصف صفحه اول رو که متن روایت اول بخونمش تا بعد ببینیم ایشون چی میخواد بگه، چون متن روایت تو توضیحات عرض کنم لازمه حتما خونده بشه تا اون توضیحات رو انشالله کامل متوجه بشیم. اول متن روایت اول رو بخونیم. از ثالث الاخبار المستفیزه. مستفیزه یعنی چی آقا؟
به حدی تواتر نرسه.
ها مستفیزه خبر واحده یا متواتر یا هیچ کدوم؟ خبر واحد یعنی چی؟ خب پس مستفیزم واحده. ببینید به لحاظ اصطلاحی ظاهراً خبر مستفیض هم خبر واحده، چون خبر واحد رو یه سری اینجوری معنا کردن، اونی که متواتر نباشه. درست شد؟ واحد، کلمه واحد گولتون نزنه. این کلمه واحد خیلی از طلبا رو گول میزنه. میگن خبر واحد یعنی اونی که یکی باشه، یه نفر نقلش کرده باشه، یعنی اینجوری نیست. اما مستفیض اونیه که به نقل‌های متعدد اومده باشه برای ما، یعنی چند روایت به نقل‌های متعدد نقل شده اما به حد تواتر نرسیده، که یکی از اقسام خبر واحده. حالا اطمینان آورم شرط نکردن که حالا حتما اطمینان آور باشه. نقل‌های متعدد مهمه که چند نفر مثلا اون رو نقل کردن که این میشه خبر مستفیض، که حالا روایت ایشون میگه سه تا روایت حداقل فقط از زراره داریم تو این زمینه، که حالا اینا رو یواش یواش میخونم. این روایت اول زراره دوستان، ایشون اولا میگه لا یزر رو حل ازمار. لا یزر رو حل ازمار یعنی چی؟ ببینید متن روایت اینطور تو وسائل میگه ان حریز ان زراره قال قلت له الرجل ينام. این قال قلت له الرجل ينام رو تو متن روایتتون تو متن کتاب داری، قبلش داره ان حریز ان زراره، درست شد؟ یه وقت راوی که داره روایت رو برای ما نقل میکنه نام امام رو ذکر میکنه، میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل ينام، اسم امام صادق رو میاره. اینو بهش نمیگن مزمره، مزمره اونجاییست که نام امام علیه السلام که راوی داره روایت رو از اون نقل میکنه برده نشده و به صورت ضمیر اومده. حالا وقتی به صورت ضمیر میاد یه وقتایی دوستان دیگه روایت از حجیت میفته. ای گفتی چرا؟ چون ممکنه راوی این روایت رو از کس دیگه ای نقل کنه. از کجا میدونیم این ضمیر برمیگرده به امام؟ ممکنه مثلا یک کسی از حسن بصری نقل کرده که قلت له کذا، یعنی به حسن بصری اینجوری گفتم اونم اینجوری گفت. خب حرف حسن بصری که به درد ما نمیخوره که، چه بسا از غیر امام داره نقل میکنه. اما زراره از او آدم ها نیست. زراره اولا اعتقاداتش، ثانیا بزرگیش، اینقدر زراره بزرگه که ما مطمئنیم از غیر امام برای ما چیزی نقل نمیکنه. از امام که بیایم پایین تر، خود زراره بالاتر از همه است. دقت میکنین وضعیت زراره، تاریخ زراره، شرایط زراره یه جوریه که این آقا نقل نمی کند الا از امام، و لذا ما مطمئنیم این قلت لهو یعنی قلت لل امام. حالا امام امام صادق باشه، امام باقر باشه، دیگه فرقی نمی کنه، کلهم نورون واحد. مهم نیست که این امام کدوم امامه، امام باشه حالا امام باقر باشه امام صادق باشه فرق نمی کنه. لذا ایشون میگه ازمار، یعنی این که نام امام رو نیاورده به صورت ضمیر آورده، این ضرری به حجیت این روایت بگید نمیزنه. این یه نکته. حالا متن روایت چیه؟ میگه قال زراره قلت للامام علیه السلام الرجل ينام و هو على وضو. یه آقای خوابش میبره در حالی که وضو داره، اتوج این خوابش میبره دوستان، معلوم میشه همچه خیلی خوابش هم نبرده ها، آخه چرت زده به قولا. آقا اگه بگیم ینام یعنی مثلا شب خوابید صبح پاشد، یا بعضا ساعت دو خوابید چهار پاشد، خب این که سوال نداره که. این الرجل و ینام و هو علا وضو یعنی وضو داشت همچه یه ذره انگار یه چرتی برد و سرش یه ذره افتاد و الان نمیدونه وضوش باطل شد یا نه. اتوجب الخفق والخفقتان علیه الوضو، آیا یه دونه چرت دوتا چرت که یه ذره سرش بیفته، آیا این باعث میشود که وضوع مجدد بر او واجب بشه، یعنی طهارتش از بین بره؟ امام چی جواب دادن؟ قال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن. گاهی چشم میخوابه اما قلب و گوش نمیخوابه. یعنی چه قلب و گوش نمیخوابه؟ یعنی دیدید گاهی مثلا شما خسته ای چشاتون رو میبندید اما میفهمید دور و برتون چه خبره، خانم حرف میزنه میگه فهمیدم چی میگی، اما آخرش چشه رفته، چشتون رو گذاشید رو هم یه لحظه رفتید، بچه میگه فهمیدم چی گفتی، اما یعنی دلتون نخوابیده، حواستون هست، در این حال گوشتون هم میشنوه اما چشه رفته. حضرت میفرمان گای اینجوریه، فاذا نامت العین والاذن فقط وجب الوضوء. اون وقتی که دیگه گوشم نشنوه، یعنی کاملا آدم به خواب بره، اون وقت وضوء واجبه، یعنی اون وقت طهارت از بین میره. بعد انگار زراره قانع نمیشه، یعنی تهش باز میگه یه مصادیقی انگار مشتبهه، میره سراغ یه جور دیگه سوال رو بکنه. قلت فان حرک الى جنبه شیء، و او لا یعلم. بچه داره جلوش بازی میکنه، این نمیفهمه. بچه داره یا یک کسی وارد خونه شد این متوجه نشد. اگر حرکت داده شد به اطراف او شیئی و هو لا یعلم، این دیگه خواب رفته، این دیگه وضوش باطل شده. باز حضرت فرمودن چی؟ قال لا، نه، وضوش سر جای خودشه. حتی یستیقن انه قد نام، تا وقتی که یقین کنه که خوابیده. حتی یجی و منزالک امرون بین، منزالک یعنی من جهت نوم، یعنی از جهت نوم یه امر بینی براش بیاد، روشن بشه که خوابیده. و الا فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين اخر. ها این و الا یعنی چی؟ و الا سطر آخر، و الا یعنی و الم یستیقن انه قد نام. اگر یقین کرد که تمامه دیگه، اگر یقین نکرد فانه على یقین من وضوئه، این به خواب یقین نداره اما به وضوش که یقین داره. ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. شاهد اصلی ما دوستان از همین و الا به بعد، این سطر آخره، درست شد؟ حالا بیاید سراغ فرمایش شیخ، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان بزرگوار، شیخ انصاری تو همین یک سطر آخر و الا فانه على یقین من وضوئه، اولین نکته‌ای که دنبالش میگرده، حالا من به صورت سوالی از شما میپرسم، کتاب رها کنید، حواستون به من باشه، چشتون به متن روایت باشه اشکال نداره. تو این و الا فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك، جواب این و الا چیه؟ آخه و الا یعنی و الام یستیقن انه قد نام، این این شرطی است دیگه، جواب شرط چیه به نظر شما؟ فانه على یقین، این جواب شرطه؟ خب حالا اگر این جواب شرطه، شرط و جواب رو با همدیگه بگید ببینم شرط و جوابی میتونید معنا کنید. الام یستیقن انه قد نام فانه على یقین من وضوئه، این فانه على یقین من وضوئه چه ربطی داره به لم یستیقن انه قد نام؟ امر بین چیه؟ شما و الا رو میخوای یه جور دیگه معنا کنی؟ خب و الا رو چی معنا میکنی؟ باریکالله. خب باز چه ربطی داره به فانه على یقین من وضوئه؟
امراشکاری برای بطران اون یقینی نیومده.
شرط و جزایی معنا کن، دو تا جمله‌ای که به هم عطف شده.
اگر امر بیانی بر بطران نیومد بر یقینش باقی
بمونه، نگفت گفت فعلا و علا یقین من وضوعه. از جیب چیزی نذار آقا، عبارت رو معنا کن. ببین من میدونید
به همون اعتبار که لم آورده باطل،
ببین چی؟ ها خب حالا اونو فعلا بذار کنار. الان سوال من میخوام اینو منتقل کنم به شما که این و الا که یعنی و الم یستیقن انه قد نام، درست شد؟ با این انه علی یقین من وضوئی رابطش ظاهرا نمیتونه رابطه شرط و جزا باشه. ببین اگر یقین نداری که خوابیدی، یقین داری که وضو داری، فانه علی یقین من وضوئه. اگه نمیدونه خوابیده، میدونه وضو داره. خب این میدونه وضو داره با نمیدونه خوابیده چه ربطی داره که ایناش؟ آخه ببین شرط و جزا، رابطه شرط و جزایی باید، آخه شرط و جزا یه معنایی داره دیگه. میگه اگر زید اومد اکرامش کن، اکرام کردن با اومدن زید رابطه شرط و جزایی داره. اکرام میشه چی؟ میشه جزا برای آمدن زید. این میگه فَإِلَّمْ يَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ قَدْ نَامْ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ، اگه یقین نداره خوابیده، یقین داره وضو داره. چه ربطی داره به هم دیگه؟ این قضیه اجازه بدید من تمام کنم. این قضیه که نمیتونه بین فانه على یقین من وضوئه و اون الم یستیقن انه قد نام رابطه شرط و جزایی باشه، باعث شده جناب شیخ انصاری رفته به این سمت که بگه فانه على یقین من وضوئی جواب شرط نیست. پس چی جواب شرطه؟ ایشون دوستان برای حل این قضیه، برای حل این روایت سه تا احتمال مطرح کرده. من یکی یکی احتمالا رو بگم، عبارت بخونم براتون. احتمال اول اینه، احتمال اول اینه، ایشون میگه ما بگیم جواب شرط یعنی جواب الم یستیقن انه قد نام، جواب شرط محذوفه و علت جای جواب نشسته، علت جای جواب نشسته، در واقع علت دلالت میکنه بر اون جواب محذوف. در واقع اینطور بوده، تو کتابتونم لابلای مطالب هست، اما اگه میخوای الان جلو چشت باشه بنویس، در واقع اینطور بوده: الم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. این فلا یجب علیه الوضوء میشه جواب شرط محذوف. اگر یقین نداره خوابیده، وضوء برش واجب نیست، طهارتش سر جای خودش بگو باقی، حکم بکنه به بقای طهارت. یه کسی میپرسه آقا چرا وضوء برش واجب نیست، چرا طهارتش میگید باقیه؟ میگه لانه علی یقین من وضوئه. این فانه علی یقین من وضوئه دلیل اون لا یجب علیه الوضوء است که جواب شرط محذوفه. الم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء. چرا لا یجب علیه الوضوء؟ فانه علی یقین من وضوئه، چون یقین به وضوء داشت. الان هم که دلیل نداره که اون وضوش از بین رفته، طهارتش از بین رفته، اون سر جای خودش هست. خب سوال، چرا دوستان خود این علت، این فانه علی یقین من وضوئی که علت باشه، چرا خودشو جزا قرار نمیدیم؟ ایشون میفرماید این تکلف داره. از اولم من سوال کردم ازتون برای همین که این تکلف معلوم بشه، چون بین الم یستیقن انه قد نام با فانه علی یقین من وضوئی رابطه شرط و جزایی نیست. این که یقین به عرض کنم خوابیدن نداره با این که یقین به وضو داره، اینا رابطه شرط و جزایی نیست. معنا نداره ما بگیم اگر یقین ندارد به خواب، یقین دارد به وضو. خب این یقین داره به وضو چه ربطی داره به یقین ندارد به خواب؟ این اون شرط محذوف رو باید ما اینجا بیاریم. میگیم آقا مگه میشه آخه علت جزا بیاد جای جزا بشینه؟ یعنی جزا حذف بشه، علت جزا بیاد جای جزا بشینه؟ ایشون میفرماید این که علت جای جواب قرار بگیره، مواردش در قرآن و غیر قرآن تا دلتون بخواد وجود داره. فکر نکنید فقط تو این روایت ما یه حرفو میزنیم، نه، ایشون حداقل 3-4 مورد، 4-5 مورد مثال میزنه که علت جزا بعد از حذف جزا اومده جای جزا نشسته. من یه مورد رو از خارج بگم، بقیهش رو عبارت براتون بگم. آقایون بزرگوار، تو این آیه شما چی میگید؟ آیه رو براتون بخونم: ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. ان تجهر بالقول، اگر سخن خودت رو با صدای بلند آشکار کنی، فانه یعلم السر، خدا سر رو میدونه. این که خدا سر رو میدونه با اینکه تو صدا بلند کنی، تجهر بالقول چه ربطی داره؟ ظاهرا جزاء محذوف اینه: ان تجهر بالقول فتتعب نفسک بلا حاجته. اگه صدا تو بلند کنی، بی خود خودتو به زحمت انداختی. چرا؟ فانه یعلم السر، تو یواشم بگی خدا میشنوه، داد زدن نداره که، چرا داد میزنی؟ ان تجهر بالقول فانه يعلم السر. ببین این فانه يعلم السر دلیل است برای اون بی خود خودتو به زحمت انداختی. چرا من بی خود خودم رو به زحمت انداختم اگه صدامو بلند کنم؟ به خاطر اینکه خدا میشنوه. فانه يعلم السر و اخ تازه اخفای السر رو هم میدونه، چه برسه به سر. که ایشون مثالای دیگری هم زده، اجازه بدید رو عبارت این مثالها رو براتون عرض خواهم کرد. یه مقدار بار عبارت رو سبک بکنیم تا برسیم انشاءالله به احتمال دوم. خب این روایت، این و تقریر الاستدلال رو بالاش بنویسید احتمال یک، احتمال اول. و تقریر الاستدلال ان جواب الشرط فی قوله علیه السلام و الا فانه على یقین محذوف. این و الا عرض کردم، یعنی و الم یستیقن انه قد نام، این جوابش محذوفه. قامت الا مقامه، یعنی مقام الجواب، لدلالتها علیه، به خاطر دلالت علت بر اون جواب. آقایون فانه على یقین من وضوعه، علت است نشسته جای جواب محذوف برای این که دلالت کند این علت بر اون جواب محذوف. ها میخوای بیای پایین، برو سر پاراگراف بعدی. چی داره سر پاراگراف بعدی؟ ها، سمعنا الروایه، برمیگردم عقب ها. سمعنا الروایه اینه بر این اساس، الم یستیقن انه قد نام. این چی آقا؟ این همون و الا، و الا یعنی و الم یستیقن انه قد نام. فلا یجب علیه الوضو، این فلا یجب علیه الوضو چیه؟ همون جواب محذوفه. لانه على یقین من وضوئه فی السابق چیه؟ این همون فانه على یقین من وضوئه. درست شد؟ تمام. این یه خط و نیم در واقع همونیه که من گفتم از خارج بنویس. برگرد به عبارت بالا، ایشون میگه ان جواب الشرط فی قوله علیه السلام و الا فانه على یقین محذوف قامت العله مقامه لدلالتها علیه و جعلها نفس الجزا یحتاج الى تکلف. شیخ میفرماید ما بخوایم خود این علت رو جزا قرار بدیم، یعنی فانه على یقین من وضوعی، خودش بخواد جواب شرط باشه، این تکلف داره، احتیاج به خیلی به سختی بفهمیش. چون ارتباطی واقعا وجود نداره بین الم یستیقن انه قد نام و فانه على یقین من وضوعی. ارتباط شرط و جزایی نمیتونیم بینش به راحتی برقرار کنیم. میگیم خب حالا نمونه هم داره توی آیات قرآن، تو روایات، تو کلام عرب اینجوری مثلا علت رو بیان جای جزا قرار بدن. میگه اوه تا دلت بخواد. این تا دلت بخواد میخواد بگه موردش یکی دوتا نیست. و اقامت العل مقام الجزا لا تحصا کثرتا فی القرآن و غیر القرآن. لا تحصا کثرتا یعنی از بس زیاده قابل شمارش نیست. نمیتونیم بگیم تو قرآن 5 تا داریم، نه زیاده. درست شد؟ حالا یکی یکی. مثل قوله و ان تجهر بالقول، اگر سخن خودت رو با صدای بلند آشکار کنی، فتتعب نفسک بلا حاجتن، یعنی بی دلیل خودتو به زحمت انداختی. فتتعب نفسک بلا حاجتن، این جواب محذوف. خب چرا دوستان من خودم رو بی دلیل به زحمت انداختم؟ میگه فانه یعلم السر و اخفا، خدای متعال هم سر رو هم مخفی تر از سر رو میدونه، لازم نیست تو اینجور داد بزنی، نیاز به داد زدن ندار. ببینید فانه یعلم السر و اخفا، که علت برای اون جواب محذوفه اومده جای جواب نشسته. این یک عرض کنم خدمت شما. آیه آیه دوم، و ان تکفروا فان الله غنی عنکم، اگر کافر بشید خدا غنیه، خدا از شما بی نیازه. این خدا از شما بی نیازه چه ربطی داره به تکفرو؟ ظاهرا هیچ. در واقع اینطور بوده، ان تکفرو فلا تضر الله، اگر شما کافر بشید فکر نکنید با کافر شدن شما خدا ضرر میکنه، شما به خدا تونستید ضرر بزنید. نه، شما میخواد مسلمون باش میخواد کافر باش، خدا که این وسط ضرر نمیکنه که. شما مسلمون بشی به نفع خودته. ان تکفرو فلا تضر الله. چرا فلا تضر الله؟ دلیلش چیه؟ فان الله غنی عنکم، خدا بی‌نیاز از شماست. این فان الله غنی عنکم علت فلا تضرست، فلا تضر حذف شده، این اومده جاش نشسته. اینم دومی. بعدیان تقریبا همینه، و من کفر فان ربی غنی کریم. اینم درست مثل آیه قبلیه. من کفره، کسی که کافر میشه، فلا یضر الله، ضرر نزده به خدا، فکر نکنه با این کفرش ضرر به خدا میزنه. چرا؟ فان ربی غنی کریم. یا من کفره فان الله غنی عن العالمین. اینم عین همون دو تا آیه قبل. باز میتونیم بگیم و من کفره، عرض کنم خدمت شما، بله، من کفر فلا یضر الله فان الله غنی عن العالمین. ان یکفر بها، ببینید قبل از این ان یکفر بها، یه لحظه خوب حواست به من باشه، قبل از این ان یکفر بها آیه داره اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه. اولئک الذین، اینا کسانی هستن که ما بهشون چی دادیم؟ هم کتاب دادیم، هم حکم دادیم، هم نبوت دادیم. اینا رو براشون فرستادی، درست شد؟ بعد میگه ان یکفر بها، ضمیر بها میخوره به چی؟ به همین کتاب و حکم و نبوت. ها ان یکفر بها هاولا، هاولا هم یعنی مشرکان. اگر این مشرکان کافر بشن به کتاب و حکم و نبوتی که ما براشون فرستادیم، فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، ما می گماریم نسبت به این کتاب و حکم و نبوت قومی را که به کتاب و حکم و نبوت کافر نباشند. خب اینجا دوستان اون جواب محذوف چیه؟ قبل از فقط و کلنا جواب محذوف اینه، کفر اونها موجب لغویت کار من خدا نمیشه. ان یکفر بها هاولا، این باعث لغویت فرستادن کتاب و حکم و نبوت نیست. چرا لغو نیست؟ به چه دلیل لغو نیست؟ چون فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، شما کافر شدید، یه قوم دیگری رو من میارم که نسبت به اینا کافر نباشن. لذا لغو نیست فرستادن کتاب، فرستادن حکم، فرستادن نبوت. ببینید تو این آیات، حالا دو تا آیه دیگه هم تازه گفته، این یسرق فقط سرق اخو له من قبل، تو سوره مبارکه یوسف. این یسرق یعنی اگر نعوذ بالله یوسف سرقت کرده، ببخشید بنیامین، اگر بنیامین سرقت کرده، فقط سرق اخو له من قبل. آقایون این فقط سرق اخو له من قبل جواب این یسرق که نیست. جوابش چیه؟ جوابش اینه که مثلا اینطور بگیم ان یسرق، عرض کنم تعجبی نداره. اگر این بنیامین سرقت کرده، این جای تعجب نیست. چرا جای تعجب نیست؟ فقط سرق له، عرض کنم اخ له من قبل، چون این یه برادری داره، اونم دوز بود نعوذ بالله. جای تعجب نیست، میخواد بگه اینا نسلا در نسل خلاصه اینجوری هم نعوذ بالله. یا ان یکذبوک فقط کذبت، ان یکذبوک فقط کذب، یعنی اگر تکذیب کردن تو رو فلا تحزن. یا بگیم جای تعجب نیست، جای تعجب نیست، قصه نخور. چرا؟ فقط کذبت، عرض کنم تکذیب شدن رسولی قبل از تو، یعنی اینا فقط تو رو تکذیب نمی کنن، رسولان قبل از تو هم تکذیب شدن. علی حال میخوایم آقایون بگیم تو این آیات مختلف ما جواب محذوف داریم و علت اومده جای جواب نشسته. با این تعددی که ایشون برامون مثال زد، یه مقداری همچه خیالمون راحت شد که بله خیلی وقتا جواب حذف میشه و علت جای جواب میشه. ولذا میگه فمعنى الروایه الم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء لانه علی یقین من وضوئه فی السابق. یه لحظه خوب دقت کنید تو این احتمال اول، یه نکته دیگه مونده، این رو هم عرض کنم دیگه احتمال اول رو به سرانجام برسونیم. ببینید یه سوال بکنم از شما، حواس خوب به من باشه، این سه چهار دقیقه آخر خوب دل بده. ببینید آقایون، توی روایت داره و الا فانه على یقین من وضوئه، بعد گفت ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين اخر. این که گفت فانه على یقین من وضوئه، میخوام ببینیم وضوء اینجا موضوعیت داره یا نه. یعنی وقتی میگه فانه على یقین من وضوئه، میخواد بگه که یقین مهمه، حالا چه یقین به وضوء کمکم کنید چه غیر وضوء. وضوءش مهم نیست، حالا تو مثال ما وضوء، حالا وضوء هم نبود یه چیز دیگه بود فرق نمیکرد، همینه. فانه على یقین من وضوئه، وضوء موضوعیت داره. آخه اگه موضوعیت داشته باشه تو یقین به وضوء، اگر سابقا یقین به وضوء داشتی بعد شک کردی، میتونه استصحاب طهارت کنی. اما اگر یقین به یه چیز دیگه داشتی، مثلا یقین به حدث داشتی بعد شک کردی وضوء گرفتی، یا نه اونجا دیگه نمیتونه استصحاب حدث کنی. چرا؟ چون روایت گفت فانه على یقین من وضوئه، وضوء مهمه، یقین به وضوء نه یقین به هرچی هرچی. آیا اینه استظهار کنید از روایت یا نه؟ فانه على یقین من وضوء، چون سوال در مورد وضوء بود امام اینجوری فرمودن. و الا اگر سوال میکرد که آقا این قبلا محدث بوده الان شک کرده که آیا وضوء گرفته یا وضوء نگرفته، اونجا هم حضرت میفرمودن فانه على یقین به حدث بعد شک کردی، تو باید استصحاب کنی. کدوم یکیشه به نظر شما؟ یقین وضوء موضوعیت داره یا موضوعیت نداره؟ شیخ میگه موضوعیت نداره. نگاه کن عبارت رو، میگه و بعد اهمال تقیید یقین بالوضوء. یعنی چی؟ یعنی این که کنار یقین قید به وضوء اومده، یعنی وضوء رو کنارش آورده، این مهمل است. مهمل است یعنی چی؟ یعنی بی وجه، بی دلیل، نمیخواد برای وضوء موضوعیت قائل باشه. و جعل الا نفس اليقين، نه یقین مقید به وضوء، نه خود یقین علته. وقتی اینجوری شد یکون قوله علیه السلام که فرمود ولا ينقض اليقين ابدا بالشك به منزلت کبرا کلیت للصغرا المذبوره. اگر گفتیم وضوء موضوعیت نداره، بعدش که میگه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك، یعنی هر یقینی، چه یقین به وضوء، چه یقین به حدث، چه یقین به چیز دیگه، پس معلوم میشه استصحاب حجت. اگر آقایون وضوء موضوعیت داشت و میگفتیم لا ينقض اليقين ابدا بالشك، یعنی یقین به وضوء، اونجا دیگه استصحاب حجت نمیشد. فقط شما میتونستی استصحاب رو تو خصوص طهارت حجت بدونی، تو وضوء حجت بدونی، نه تو چیزای دیگه. اما چون اون وضوء موضوعیت نداره، این لا ينقض اليقين ابدا بالشك میشه یه کبرای کلی. کبرای کلی یعنی چی؟ یعنی چه تو وضوء کمکم کنی، چه غیر وضوء. این دوستان احتمال اول، هازا ولکن مبنى الاستدلال، و بالاش بنویسید احتمال دوم، صفحه بعد سطر چهارم، ما احتمال ان لا یکون، پیدا کردی آخر سطر چهار، ما احتمال رو بنویس احتمال سوم. چی میگید آقا شما؟ استظهار کرد دیگه، میگه آقا تو این روایت درسته گفت فانه على یقین من وضوئه، اما این من وضوئه رو به خاطر که سوالش از وضوء بود گفت، والا وضوء موضوعیت نداره. چرا؟ چون بعدش میگه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك، این لا ينقض اليقين ابدا بالشك ظاهرش کبرای کلی است، نه در خصوص. خب عرض کرد استظهار منشأ میخواد، فرمایشتون درست، همینجوری من بگم ظاهر، شما بگی ظاهر چیز دیگه است، فایده نداره. دنبال منشأ باید بگردیم. حالا چجوری دنبال منشأ بگردیم؟ یک، تو روایات دیگه به طور کلی گفته، حالا اینا رو بعدن میگیم. اینا میرسیم بهش. دوم اینکه بعدش گفت ولا ینقض الیقین ابدا بالشک ولکن ینقضه به یقین آخر، یعنی بعدش آدم حس میکنه که امام برای وضو ویژگی قائل نیست، نمیخواد بگه فقط تو وضو این کارو بکن. این منشأ استظهار ماست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.